صفحه 176. شبی در رادیو از مردم کمک خواستند. از روز بعد چند نفر مهندس و پزشک که از تهران آمده بودند برای انجام وظیفه به دفتر خرمشهر مراجعه می کردند. آنها بدون هیچ پیش شرطی دور از شهر و خانواده آماده همکاری بودند. فردای اعلام استمداد از رادیو، مهندس جوانی به نام مهندس آقاولی که پیراهنی چروکیده بر تن و یک بسته کوچک محتوی حوله و مسواک همراهش بود، خودش را به دفتر خرمشهر رساند. مهندس بازرگان از دیدار او و شدت علاقه‌اش تعجب کرده بود. به سرعت صبحانه‌ای خورد و بعد با یک هواپیمای کوچک به هفتگل پرواز کرد و موتور دیزل برق آنجا را به راه انداخت. به دلیل کاهش تولیدات پالایشگاه، تعداد زیادی از کارگران بیکار شده بودند. برای آنکه بیکار نمانند، با استفاده از تجهیزات شرکت، برنامه خانه‌سازی را شروع کردند و نیازمندی‌های دیگر شرکت مثل بنگاه آبیاری، راهسازی، سدسازی و طرح‌های عمرانی دیگر را تأمین می‌کردند. در کارهای فنی هم از ذوق و علاقه متخصصین و میدان دادن به آنها استفاده کردند. نقش بازرگان در مدیریت نفت منحصر به فرد و نمونه بود و باید گفت که مصدق بهترین گزینه موجود را انتخاب کرده بود. او هرچند مهندس نفت نبود، اما از زمان ریاست دانشکده فنی وی طی توافق‌نامه‌ای با شرکت نفت تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده و مواد آموزشی و تئوری آن را آنگونه تهیه و تجهیز کرده بود که این دانشکده بتواند از حیث تعلیمات نظری و آزمایشگاهی مهندسین و متخصصینی را برای دستگاه عظیم نفت جنوب تربیت و اعزام دارد. خود اونی سالی دوبار برای دیدار مهندسان و آشنایی با نظرات و مشکلات آنان به آبادان سفر می کرد. به این ترتیب این سابقه آشنایی با صنعت نفت، تحصیل عمیق و گسترده فنی او در فرانسه، به انضمام استعداد مدیریت او که نکته کلیدی آن بها دادن به متخصصین داخلی و استعدادهای ملی بود، به خوبی او را در کنترل و مهار این صنعت عظیم قدرت می بخشید. کارمندان این درایت و مدیریت او را مقتنم می شمردند و همه دانش خود را در طبق اخلاص می نهادند. یکی از این استعدادهای با ارزش، دکتر فلاح، از جمله مهندسان ایرانی استخدام شده از سوی انگلیسی ها و اعزام شده به بیرمنگام بود که بازرگان هم در تحصیلات متوسطه با او هم مدرسه بود و هم در کانون مهندسین همکاری هایی با او داشت. در آن اوضاع و احوال دکتر فلاح به مهندس بازرگان گفت: امیدوارم بتوانیم با همکاری و همت بچه ها پلنت 70 بزرگترین و مدرن‌ترین واحد تصفیه پالایشگاه را راه اندازی کنیم. البته این کار مشکل و خطرناک است و اگر با شکست روبرو شود کمترین پاداش من اتهام و اعدام خواهد بود. قرار شد موضوع تا اخذ تصمیم بین بازرگان و فلاح محرمانه بماند. بازرگان بیان که قضیه را با دوستان هیئت مدیره که احتمال داشت نگران شوند در میان بگذارد به تهران رفت. دکتر مصدق در آمریکا بود. مهندس بازرگان موضوع را با سید باقر کاظمی جانشین نخست وزیر در میان گذاشت. کاظمی گفت: اگر به کار آنها اعتماد داری و مصلحت می‌بینی، صاحب اختیاری. کار بسیار ظریف و دشواری بود، زیرا انگلیسی ها تا آن زمان هیچ مهندس ایرانی را در آن پلنت به کار نگرفته بودند. با تلاش دست جمعی مهندسان ایرانی به سرپرستی دکتر فلاح، برج تقطیر پس از 2-3 هفته راه اندازی شد و آزمایش های آن با هوا و آب و سپس روشن کردن کوره و فرستادن تدریجی بخار به قسمت ها انجام گرفت. بازرگان از نگرانی نیمه شبها خوابش نمی برد. از پنجره اتاقش تماشا می کرد که چه وقت شعله اطمینان روشن خواهد شد. بالاخره شبی از شبها شعله های سرکش به آسمان را مشاهده کرد. در مراجعت دکتر مصدق، آقای الله یار صالح که عضو هیئت اعزامی به آمریکا بود، به بازرگان گفت: خبر راه افتادن پلنت 70 مثل توپ در آمریکا صدا کرد. این موفقیت برای ما پیروزی و برای انگلیسی ها آبروریزی بود. ماه مهر فرا رسیده بود و گرمای شرجی آبادان قابل تحمل تر شده بود. با آغاز سال تحصیلی جدید، زهرا و عبدالعلی را در دبستان فردوسی در محله بوارده ثبت نام کردند. یک هفته از شروع مدرسه نگذشته بود. زهرا وقتی به خانه رسید، دید پدر جمعی از همکارانش را مشایعت می کند. فهمید که تازه جلسه تمام شده است. به سرعت به طرف خانه رفت. در را که گشود، به مادر و فرید خانم سلامی کرد و به اتاقش رفت. مادر با دختر دایی مشغول صحبت بودند. فرید خانم معتقد بود که مرغ‌های تازه و چاق و چله‌ای که روز قبل از بازار تهیه کرده بود، هیچ کدام بر سر سفره نبود و حتما کارگرها برداشتند و به جای آن این مرغ‌های بد را آوردند که او نخریده بود. ملک خانم صحبت از نمایشی می کرد که به تازگی در شهر برپا شده بود و همراه بعضی خانوم ها برای تماشایش رفته بودند و عقیده داشت نمایش خیلی جالب بوده. یک مردی را شبیه بازرگان درست کرده بودند که می رود جای دریک را می گیرد. گویا مردم خیلی ابراز احساسات کرده بودند، اما بعضی خانوم ها به نظر حسود می آمدند. زهرا صدای پدر را شنید که وارد خانه شده بود. به سرعت از اتاقش بیرون آمد. سلامی کرد. پدر گفت: سلام، چه خبر؟ گفت: تازه از مدرسه آمدم. پرسید: توی مدرسه چه کارها کردین؟ گفت: نقاشی. نشون بدم؟ در حالی که نقاشیشو می آورد، پدر پرسید: از مدرسه خوشت میاد؟ جواب داد: خیلی خوبه. پرسید: معلم‌ها؟ گفت: آقا جون، نمی دونین چقدر مهربونن. تازه امروز از من خواستم برم سر صف دعای صبحگاهی رو بخونم. پدر پرسید: دعا چی بود؟ زهرا خوند: ای خدای یگانه و مهربان که ما را آفریده ای، ما را به راه راست هدایت فرما. خدایا، میهن ما را از گزند روزگار محفوظ بدار و به ما نیرو و توانایی بده تا به هم میهنان خود خدمت کنیم. پدر گفت: باریکلا. به پشتش زد و گفت: دعای خوبی بود، نقاشیت هم قشنگه. و از کنارش گذشت. در تهران در خانه حاج عباس قلی آقا بازرگان، حاج آقا، خانم و تمام اهالی خانه احساس سربلندی و افتخار می کردند. خانم دکتر زهرا بازرگان می گوید: وقتی آقا جون رفتن آبادان، ما همه به خونه حاج آقا رفتیم. عموها و عمه هام همه بودن و روزنامه ها را که در مورد آقا جون نوشته بودند رو میخوندن. یه جا نوشته بود: بازرگان مردی بزلگوست. من پرسیدم: بزلگو یعنی چی؟ عموم ابوالقاسم آقا گفتن: یعنی شوخ. همه در مورد پدرتو نوشتن، باید افتخار کنی به داشتن این پدر. زهرا بازرگان مصاحبه: به خصوص حاج آقا که نامه ای از فرزند دریافت کرده، آن را بارها و بارها خوانده بود. در این نامه مهندس بازرگان برای پدر چگونگی خروج انگلیسی ها از مناطق نفتخیز را توصیف کرده بود. او برای پدر نوشته بود: خداوندگارا، تصدق حضور مبارک گردم، چون آقای آیتی امروز عصر عازم تهران می باشند و نهار در خدمتشان بودم، از فرصت استفاده کرده جسارت به عرض سلام و تقدیم ارادت به خدمت قبلگاهان عظام می نمایم. امیدوار است وجود مسعود سرکار عالی خانم قبله مکرمه و اخوان و همشیرگان و تمام اهل خانه قرین سلامت و سعادت کامل باشند و از این ایام عزاداری و قربت و عبادت بهره کامل حاصل فرمایید. امروز که عریضه نگار هستم، روز پایان 4 ماه تشویش و نگرانی و انتظار و امید بود که به فضل خدا به امنیت و نعمت ختم شد. آخرین دسته انگلیسی ها را که از رؤسای آنها و شخص مستر راس رئیس کل تسویه خانه و رئیس کمیسیون های من بود تشکیل می شد تا گمرک سرحدی مقابل خاک بصره بدرقه کردیم. یک تخت قالیچه اصفهانی 1000 تومانی هم هیئت مدیره یادگاری به او داد. روز آخر مخصوصاً چون ذوق زده شده و خیلی می ترسیدیم مبادا باز نروند، زیاد حالت وحشت زده و ناراحت داشتیم. ولی الحمدلله زمستان تمام شد و روسیاهی به زغال ماند. به دست خودشان وسیله اخراجشان را فراهم کردند. با همان کشتی که برای ترساندن و بیرون کردن ما آورده بودند، خودشان بیرون رفتند. دسته عمده آنها دیروز 1:30 بعد از ظهر 258 نفر با کشتی جنگی موریشس از مقابل منزل رد می شدند و ما از ایوان تماشا می کردیم. سرود ملی خودشان را می خواندند و هورا می کشیدند. شهر آبادان و تصفیه خانه را با حسرت تمام ترک می کردند. از این به بعد کار خیلی مشکلتر و پردردسرتر و با مسئولیتتر خواهد بود. انشاءالله که خدا راهنمای همه و پشتیبان و نگهدار امور باشد. بیش از این جسارت نبرزیده التماس دعا دارد. یک قطعه عکس یادگاری هم تقدیم می شود که بعد از ملاحظه به مرضی خانوم التفات فرمایند. چاکر، بازرگان، 11/7/1330. صفحه 182. یاد داشت. پیرامون ارتباط مهندس بازرگان با دکتر مصدق و استمرار آن در سالهای بعد که در صفحه 144 به آن اشاره شده بود، مهندس عبدالعلی بازرگان میگوید 12 سال بود که از تبعید دکتر مصدق به احمدآباد میگذشت. مرحوم پدر هم 3 سال از محکومیت 10 ساله خود را میگذراندند. مطالعه گسترده درباره تاریخ طولانی مبارزات مردم هند علیه حکومت استعماری انگلیس را در همین دوران انجام دادند. محصول این مطالعات به خارج از زندان فرستاده شد و توسط انتشارات محمدی به حالت نیمه مخفی تحت عنوان آزادی هند به چاپ رسید. وقتی کتاب از زیر چاپ درآمد، نوبر آن را در اولین روز ملاقات به زندان بردم و از پشت میله های اتاق ملاقات بدون آن که پاسبان مراقب متوجه شود به پدر نشان دادم. برای یک زندانی محدود و اسیر هیچ چیز خوشحال کننده تر از این نیست که ببیند منشأ اثر و خدمتی شده و دستش به بیرون از زندان رسیده است. سفارش کردن نسخه ای از آن را پشت نویسی و امضا کن و برای دکتر مصدق بفرست. موقعی که پدر در خانه بودند، همه ساله در ایام نوروز یک جعبه باقلوای مرغوب خانگی از طریق خانواده دکتر مصدق برای ایشان به احمدآباد می فرستادند تا بهانه‌ای برای یادآوری و استمرار پیوند قلبی باشد. پیام‌ها و گزارش‌ها را هم از همین طریق یا زیر جعبه‌های شیرینی بود که ارسال می‌کردند. به نقل از خانم ملک طباطبایی بازرگان در مصاحبه با نگارنده، تعریف کردند که دکتر مصدق یک بار در پاسخ باقلوای اهدایی یک مجموعه سینی چایخوری به رنگ آبی هدیه برای ایشان همسر مهندس بازرگان ارسال کردند که هنوز در منزل ایشان موجود است. کتاب را به خانه قدیمی دکتر غلام حسین خان مصدق، فرزند دکتر مصدق، در خیابان پاستور رساندم و از ایشان خواهش کردم این هدیه را به گونه‌ای به پدر بزرگوارشان برسانند. ایشان هم لطف کردند و این کار حساس را انجام دادند. نامه ذیل متنی است که مرحوم دکتر مصدق پس از وصول کتاب از همان طریق برای بنده ارسال کردند. در آن زمان من جوان 22 ساله‌ای بیش نبودم و انتظار نداشتم شخصیت بزرگی مثل دکتر مصدق خود را موظف به پاسخگویی و تشکر از چنین هدیه کوچکی بداند. احمدآباد 3 آبان 1344. جناب آقای عبدالعلی بازرگان، کتاب آزادی هند به قلم معجز شمیم پدر بزرگوارتان که به رسم یادگار آن را امضا نموده و برای بنده ارسال فرموده اید شرف وصول داد. از آنچه تا کنون خواندم اطلاعات مفیدی کسب نموده، امیدوارم آن را تمام کنم و از این یادگار ارزنده و مفید بسیار استفاده کنم. الحق بسیار خوب تنظیم شده و هموطنان عزیز می توانند از آن تجربه بسیار به دست آورند. نظر به این که نمی دانم به چه وسیله به بنده رسیده و از آدرس جناب عالی هم اطلاع نداشتم، معروضه را به خانه شهر می فرستم که بعد از تحقیق به مقصد برسانند. دیگر عرضی ندارم مگر اینکه بخواهم سلام و ارادت خالصانه ام را خدمت پدر بزرگوار تقدیم فرمایید. الحق که در راه خدمت به وطن رنج بسیار کشیدند و صدمات ناگواری را تحمل فرمودند. توفیق آن یگان مرد وطن پرست و دوستان وفادارشان را از خداوند مسئلت دارم. در خاتمه تشکرات خود را تقدیم می نمایم و سلامت شما را خواهانم. به نقل از عبدالعلی بازرگان، خاطراتی از پیشگامان، محل نشر تهران، شرکت سهامی انتشار 1381. مهندس عبدالعلی بازرگان همچنین در مصاحبه تلفنی با نگارنده اظهار داشت: در ایام خلعیت که به همراه پدر به آبادان رفتیم، من کودکی 8 ساله بودم و طبیعتاً خاطره قابل توجهی درباره مسائل سیاسی در این زمینه نمیتوانم بگویم. اما اطلاع دارم پدرم نامه‌هایی به 2 یار صمیمی خود، آقایان دکتر محمد غریب و دکتر یدالله صحابی از آبادان ارسال داشته، ما وقع را از زبان خود برای ایشان توصیف کردند. پس از فوت پدر این نامه ها را طبقه بندی و مرتب کرده بودم، اما از منزل این جانب بردند و در اختیارم نیست. تنها پیش از مفقود شدن یک کپی از نامه های پدرم به دکتر غریب را به فرزند ایشان دکتر حسین خان غریب دادم که ایشان گویا اقدام به چاپ آن کردند. به نقل از عبدالعلی بازرگان، مصاحبه تلفنی 16 آبان 1383. توضیحی پیرامون ادامه مطالب. ادامه این مطالب از سرپرستی لوله‌کشی آب تهران، کودتای 28 مرداد 1332، اعتراض بازرگان به تجدید قرارداد کنسرسیوم و انتخابات مجلس 1332 که منجر به کنار گذاشته شدن و اخراج ایشان از خدمات دولتی و دانشگاه گردید، تشکیل جبهه ملی دوم و نهضت مقاومت ملی 1332، نهضت آزادی ایران 1340، وقایع خرداد 1342 و بازداشت و محکومیت ایشان به 10 سال زندان، سالهای زندان 1342 تا 1346، تشکیل کمیسیون ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر پس از آن تا پیروزی انقلاب، قبول ریاست اولین دولت پس از انقلاب، استعفا، انتخاب از سوی ملت به نمایندگی در اولین دوره قانونگذاری مجلس، حضور فعال در فراکسیون اقلیت در اولین دوره مجلس شورای اسلامی و عمل کردن در نقش ناصح و دلسوز ایران و انقلاب در سالهای پایانی عمر تا وفات مهندس بازرگان در دیماه 1373. به خواست خدا در جلد دوم این کتاب به زیور طبع آراسته خواهد شد. پایان کتاب پدر بزرگ من بازرگان. نویسنده نازنین بنی اسدی. شهریور ماه 1386.